تراک 94
صفحه 529. آنگاه از آیاتی دیگر کیفیت ارتباط روح با ماده به دست می آید. یک جا می فرماید منها خلقناکم، ما شما را از زمین خلق کردیم. سوره طه آیه 55. و جای دیگر می فرماید خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان را از لایه‌ای چون گل سفال آفرید. سوره الرحمن آیه 14. و نیز فرموده و بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، خلقت انسان را از گل آغاز کرد و سپس نسل او را از چکیده ای از آبی بی مقدار قرار داد. و سپس فرموده ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزقة فخلقنا المزقة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ما از پیش انسان را از چکیده و خلاصه ای از گل آفریدیم و سپس او را نطفه‌ای در قرارگاهی محفوظ کردیم و سپس نطفه را علقه و علقه را مزقه و مزقه را استخوان کردیم. پس آن استخوان را با گوشت پوشاندیم و در آخر او را خلقتی دیگر کردیم. پس آفرین به خدا که بهترین خالقان است. سوره مؤمنون آیات 12-14. و بیان کرد که انسان در آغاز به جز یک جسمی طبیعی نبود و از بدو پیدایشش صورتهای گوناگون به خود گرفت تا در آخر خدای تعالی همین موجود جسمانی و جامد و خمود را خلقتی دیگر کرد که در آن خلقت انسان دارای شعور و اراده گشت. کارهایی می کند که کار جسم و ماده نیست، چون شعور و اراده و فکر و تصرف و تسخیر موجودات و تدبیر در امور عالم به نقل دادن و دگرگون کردن و امثال آن از کارهایی که از اجسام و جسمانیات سر نمی زد نیازمند است. پس معلوم شد که روح جسمانی نیست، به خاطر اینکه موضوع و مصدر افعالی است که فعل جسم نیست. پس نفس به نسبه به جسمی که در آغاز مبدع وجود او بوده، یعنی بدنی که باعث و منشأ پیدایش آن بوده، به منزله میوه از درخت و به وجهی به منزله روشنایی از نفت است. با این بیان تا حدی کیفیت تعلق روح به بدن و پیدایش روح از بدن روشن می گردد و آنگاه با فرارسیدن مرگ این تعلق و ارتباط قطع می شود. دیگر روح با بدن کار نمی کند. پس روح در اول پیدایشش عین بدن بود و سپس با انشایی از خدا از بدن متمایز می گردد و در آخر با مردن بدن به کلی از بدن جدا و مستقل می شود. این آن مقدار خصوصیاتی است که آیات شریفه با ظهور خود برای روح بیان می کند و البته آیات دیگری نیز هست که با اشاره و تلویح این معانی را می رساند و اهل بصیرت و تدبر می توانند به آن آیات برخورد نمایند، هرچند که راهنما خداست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. بعد از آن که در آیه قبل مؤمنان را امر فرمود تا از صبر و نماز کمک بگیرند و نیز نهی فرمود از اینکه کشتگان راه خدا را مرده بخوانند و آنان را زنده معرفی کرد، اینک در این آیه علت آن امر و آن نهی را بیان می کند و توضیح می دهد که چرا ایشان را به آن خطابها مخاطب کرد. و آن علت این است که به زودی ایشان را به بوته آزمایشی می برد که رسیدنشان به معالی برایشان فراهم نمی شود و زندگی شرافتمندانشان صافی نمی شود و به دین حنیف نمی رسند مگر به آن آزمایش، و آن عبارت است از جنگ و قتل که یگان راه پیروزی در آن این است که خود را در این دو قلعه محکم یعنی صبر و نماز متحصن کنند و از این دو نیرو مدد بگیرند و علاوه بر آن دو نیرو یک نیروی سوم هم داشته باشند، و آن طرز فکر صحیح است که هیچ قومی دارای این فکر نشدند مگر آن که به هدفشان هرچه هم بلند بوده رسیدند و نهایت درجه کمال خود را یافتند. در جنگ نیروی خارق‌العاده یافته و عرصه جنگ برایشان چون حجله عروس محبوب گشت، و آن طرز فکر این است که ایمان داشته باشند به این که کشتگان ایشان مرده و نابود شده نیستند و هر کوششی که با جان و مال خود می کنند باطل و هدر نیست. اگر دشمن را بکشند خود را به حیاتی رساندند که دیگر دشمن با ظلم و جور خود بر آنان حکومت نمی کند، و اگر خود کشته شوند به زندگی واقعی رسیدند و بار ظلم و جور بر آنان تحکم ندارد، پس در هر دو صورت موفق و پیروزند. خدای تعالی در آیه مورد بحث به عموم شدائدی که ممکن است مسلمانان در راه مبارزه با باطل گرفتارش شوند اشاره نموده، و آن عبارت است از خوف و گرسنگی و نقص اموال و جانها. و اما کلمه ثمرات ظاهراً مراد به آن اولاد باشد، چون نقص فرزندان و کم شدن مردان و جوانان با جنگ مناسب تر است تا نقص میوه های درختان. و ای بسا از مفسرین که گفته باشند مراد به کلمه ثمرات میوه درختان خرماست و مراد به اموال غیر این یک مال است، یعنی چهار پایان از شتر و گوسفند. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در این باره صابران را دوباره نام برد تا اولا بشارتشان دهد و ثانیاً راه صبر را و اینکه چه صبری صبر جمیل است یادشان دهد، و ثالثاً آن علت واقعی که صبر را بر آدمی واجب می سازد بیان کند، و آن این است که ما ملک خداییم و مالک حق دارد هر گونه تصرفی در ملک خود بکند، و رابعاً پاداش عموم صابران را که عبارت است از درود خدا و رحمت و راه یافتن معرفی نماید. صفحه 533. بحثی در اخلاق. باید دانست که اصلاح اخلاق و خویهای نفس و تحصیل ملکات فاضله در دو طرف علم و عمل و پاک کردن دل از خویهای زشت تنها و تنها یک راه دارد. آن هم عبارت است از تکرار عمل صالح و مداومت بر آن، البته عملی که مناسب با آن خوی پسندیده است. باید آن عمل را آنقدر تکرار کند و در موارد جزئی که پیش می آید آن را انجام دهد تا رفته رفته اثرش در نفس روی هم قرار گیرد و در صفحه دل نقش ببندد، و نقشی که به این زودی ها زائل نشود و یا اصلاً زوال نپذیرد. مثلا اگر انسان بخواهد خوی ناپسند ترس را از دل بیرون کند و به جایش فضیلت شجاعت را در دل جای دهد، باید کارهای خطرناکی را که طبعاً دلها را تکان می دهد مکرر انجام دهد تا ترس از دلش بیرون شود. آنچنان که وقتی به چنین کاری اقدام می کند حس کند که نه تنها باکی ندارد بلکه از اقدام خود لذت هم می برد و از فرار کردن و پرهیز از آن ننگ دارد. در این هنگام است که در هر اقدامی شجاعت در دلش نقشی ایجاد می کند و نقش‌های پشت سر هم در آخر به صورت ملکه شجاعت در می آید. پس هرچند به دست آوردن ملکه علمی در اختیار آدمی نیست، ولی مقدمات تحصیل آن در اختیار آدمی است و می تواند با انجام آن مقدمات ملکه را تحصیل کند. حال که این معنا روشن شد، متوجه شدی که برای تهذیب اخلاق و کسب فضائل اخلاقی راه منحصر به تکرار عمل است. این تکرار عمل از دو طریق دست می دهد. طریقه اول، در نظر داشتن فواید دنیایی فضایل و فواید علوم و آرایی که مردم آن را می ستایند. مثلا می گویند عفت نفس یعنی کنترل خواسته های شهوانی و قناعت یعنی اکتفا به آنچه خود دارد و قطع طمع از آنچه مردم دارند. دو صفت پسندیده است چون فواید خوبی دارد. آدمی را در دنیا عزت می دهد، در چشم همگان عظیم می نماید و نزد عموم مردم محترم و موجه می سازد. و شرع یعنی حرص در شهوت باعث پستی و فقر می شود و طمع ذلت نفس می آورد، هرچند که آدمی مقام منیعی داشته باشد و علم باعث رو آوردن مردم و عزت و جاه و انس در مجالس خواص می گردد. چشمی است برای انسان که هر مکروهی را به آدمی نشان می دهد و با آن هر محبوبی را می بیند. برخلاف جهل که یک نوع کوری است. علم حافظ آدمی است در حالی که مال را باید آدمی حفظ کند و نیز شجاعت باعث می شود آدمی از تلون و هر دم خیالی دور گردد و مردم آدمی را در هر حال چه شکست بخورد و چه پیروز شود می ستایند. برخلاف ترس و تهور که اگر مرد متهور و مرد ترسو از دشمن شکست بخورد ملامت می شود و اگر هم اتفاقا دشمن را از بین ببرد می گویند بختش یاری کرد و نیز عدالت را تمرین کند و خود را به این خلق پسندیده بیاراید. از این طریق که فکر کند عدالت مایه راحتی نفس از اندوهای درونی است و یا زندگی بعد از مرگ است، چون وقتی انسان از دنیا برود، نام نیکش همچنان در دنیا می ماند و محبتش در دلها جای دارد. این طریقه همان طریقه معهودی است که علم اخلاق قدیم، اخلاق یونان و غیر آن بر آن اساس بنا شده و قرآن کریم اخلاق را از این طریق استعمال نکرده و زیربنای آن را مدح و ذم مردم قرار نداده که ببینیم چه چیزهایی در نظر عامه مردم ممدوح و چه چیزهایی مذموم است، چه چیزهایی را جامعه میپسندد و چه چیزهایی را نمیپسندد و قبیح میداند. و اگر در آیه و حیثو ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لعلا یکون للناس علیکم حجه، و هر جا که بودید رو به سوی کعبه کنید تا شماتت مردم بر شما مسلط نباشد، سوره بقره آیه 150، مردم را به ثبات و عزم دعوت کرده و علت آن را افکار عمومی قرار داده است. و نیز اگر در آیه ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا، با یکدیگر نزاع مکنید وگرنه ضعیف می شوید و نیرویتان هدر می رود، و خیشتنداری کنید، سوره انفال آیه 46. مردم را دعوت به صبر کرده برای اینکه ترک صبر و ایجاد اختلاف باعث سستی و هدر رفتن نیرو و جری شدن دشمن می شود که همه فواید دنیایی است. و اگر در آیه ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، و هر کس صبر کند و ببخشاید این خود مایه عزم و عظمت است، سوره شورا آیه 43، که مردم را دعوت به صبر و بخشایش کرده چون باعث عزم و عظمت است. و بالاخره اگر در امثال آیات بالا مردم را به اخلاق فاضله دعوت کرده و علت آن را فواید دنیایی قرار داده، برگشت آن فواید نیز در حقیقت به ثواب اخروی و در نتیجه خویهای مخالف آنها مایه عقاب آخرتی است. صفحه 535. طریقه دوم. طریقه دوم از تهذیب اخلاق این است که آدمی فواید آخرتی آن را در نظر بگیرد. و این طریقه، طریقه قرآن است که ذکرش در قرآن مکرر آمده. مانند آیه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، خدا از مؤمنین جانها و مالهاشان را خرید در مقابل این که بهشت داشته باشند. سوره توبه آیه 111 و آیه انما یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب، صابران اجر خود را به تمام و کمال و بدون حساب خواهند گرفت. سوره زمر آیه 10 و آیه ان الظالمین لهم عذاب علیم، به درستی ستمکاران عذابی دردناک دارند. سوره ابراهیم آیه 22 و آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. خداست سرپرست کسانی که ایمان دارند و همواره از ظلمتها به سوی نورشان بیرون می آورد و کسانی که کافر شدند سرپرست آنها طاغوت‌هایند که همواره از نور به سوی ظلمتشان بیرون می آورند. سوره بقره آیه 257 و امثال این آیات با فنون مختلف بسیار است.